ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران دوم آبان ماه. سلام به شمایی که مجله شامگاهی ما رو برای شنیدن تازه ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با همکارم مهداد میرتمادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش از موضع رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در مورد عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت می‌کند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مؤسسه چتم هاوس در لندن گفت توافق هسته‌ای با ایران کاستی‌هایی داشت و وی برآورد دونالد ترامپ را در مورد اینکه ایران باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی است تصدیق می‌کند. عادل جبیر با استقبال از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرد که تأخیر در این باره به معنای آن است که با آغاز اثرگذاری تحریم‌ها این کشور چندین بمب اتم خواهد داشت. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز بوده و تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را مردود دانسته است. موضع اخیر آمریکا در قبال برجام با واکنش منفی ایران و سایر اعضای پنجه به علاوه یک مواجه شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون اشاره به جزئیات گفته از فردی که حکم اعدام برای او صادر شده عامل سرویس جاسوسی موساد بوده است. دادستان تهران اشاره‌ای به نام این فرد نکرده، اما روز دوشنبه سازمان عفو بین الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد که به دعوت دولت جمهوری اسلامی به تهران رفته بود، خواستار آزادی فوری او شد. به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است فرد محکوم شده به اعدام در ازای دریافت دستمزد و اخص اقامت در کشور سوئد اطلاعات حساس را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار داده است. آقای جلالی که در 8 سال گذشته در دانشگاه کارولینسکا پژوهش می‌کرد، اوایل سال گذشته به دعوت دولت ایران و برای شرکت در همایش‌های علمی به تهران سفر کرد، اما بازداشت و به همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی متهم شد و برای مدتی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زد. به گفته عفو بین الملل در نوار صوتی منصوب به آقای جلالی، او توضیح می‌دهد چگونه در ایام انفرادی بازجوها دو بار او را مجبور به خواندن بیانیه‌های حاوی اعترافات در برابر دوربین کردند. مقام‌های اقلیم کردستان عراق از دفع حمله نیروهای دولت مرکزی بغداد در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند، اما دولت عراق وقوع درگیری در این منطقه را رد کرده است. هیمن هورامی مشاور رسانه‌ای رئیس اقلیم کردستان روز سه‌شنبه گفت که پیشمرگه‌ها حمله نیروهای هشت شعبی به ربیعه را دفع کردند. ربیعه در شمال غرب موسل و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و بخشی از خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان از آنجا می‌گذرد. با این حال سخنگوی ارتش عراق وقوع درگیری در این منطقه را رد کرده است. در خبری دیگر، در پی توافق احزاب اصلی در اقلیم کردستان عراق، پارلمان اقلیم روز سه‌شنبه به تمدید دوره خود تا 8 ماه دیگر رأی داد. از 3 مهر ماه و پس از برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان عراق، تنش بین دو طرف به شدت افزایش یافته و در 2 هفته اخیر نیروهای دولت مرکزی بغداد عملیات برای در دست گرفتن مناطق مورد مناقشه را که در اختیار کردها است آغاز کردند و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به کشورهای خاورمیانه عصر سه‌شنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.
متشکرم از شما مهداد میردامادی، همراه ما بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ادامه همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. با بالا گرفتن تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق پس از همه پرسی اقلیم کردستان.
هسته حزب بعد از بحران همه پرسی ضعیف شدن.
سالگرد بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و اتهام دوباره به ایران در دست داشتن در این حمله.
کاری رو که ایران در حال حاضر میکنه اینه که با توجه به گروه های نیابتی خودش جنگ غیر مستقیم و فرسایشی علیه مخالفانش به راه انداخته.
و مبارزه با فساد و بازگشایی بیشتر درهای چین رو به جهان در سالهای آینده.
چین از این به بعد خودش رو میخواد در نقش قهرمان فرایند جهانی شدن جلوه بده.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، مقام‌های اقلیم کردستان عراق از دفع حمله نیروهای دولت مرکزی بغداد در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند، اما دولت عراق وقوع درگیری در این منطقه را رد کرده. درباره این خبرهای زد و نقیض از درگیری نیروهای عراقی با پیشمرگه‌های کرد به خصوص در نزدیکی خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان عراق، از ایلیا جزیری همکارم در منطقه بیشتر بشنویم. ایلیا.
بله، آزاد برنامه خبری کرد به نقل از مسئولان امنیتی اقلیم کردستان گزارش دادند که امروز نیروهای عراقی به همراه شبه نظامی هشت شعبی حمله کردند به منطقه فیشخاپور، منطقه‌ای که ازش عبور میکنه خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان عراق. منطقه‌ای هست استراتژیک که از اون در اون چند گذرگاه مرزی با سوریه و ترکیه قرار داره. البته گذرگاه با سوریه، گذرگاه عربیه رو پیشتر نیروهای پیشمرگه کرد ازش عقب نشینی کرده بودن و اینطور که در این خبر اومده بود حرکت نیروهای عراقی به سمت منطقه ای که درش درگیری روی داد از همون گذرگاه عربیه صورت گرفته. به گفته مقام های اقلیم کردستان، نیروهای پیشمرگه مقاومت کردند و تونستن دو خودروی زرهی حامل و یک خودروی دیگر رو که متعلق به نیروهای عراقی هست منهدم کنند و تلفاتی هم متحمل نشدند نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان. اصل خبر درگیری رو دولت عراق و مقام های نظامی عراق رد میکنند و میگن همچین اتفاقی نیفتاده. اما همزمان آزاده فیلمی ویدیویی داره منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی در کردستان، نشون میده نیروهای پیشمرگه کرد تعدادی نیرو رو که میگن نیروی عراقی هستن رو به اسارت گرفتن. میگن این درگیری ها در محور مخمور روی داده. هنوز هیچ منبع مستقلی در مورد این فیلم ویدیویی اظهار نظر نکرده. دولت عراق و ارتش عراق هم واکنشی در این باره نشون نداده.
از پارلمان اقلیم کردستان عراق برای ما بگو که گفته یک تعویق 8 ماهه انتخابات ریاستی و پارلمانی در پیش خواهد داشت.
درسته، این بیانیه صادر شد، بیانیه پارلمان عراق، تصمیمی بود که امروز گرفته شد، درست یک روز بعد از اینکه کمیسیون عالی مستقل انتخابات اقلیم کردستان اعلام کرد قصد داره انتخابات ریاستی و پارلمانی رو به خاطر کمبود نامزدها به تعویق بندازه. در حقیقت برای ریاست اقلیم کردستان کسی نامزد نشد. برای انتخابات پارلمانی هم تعداد نامزدها اینطور که میگن کم بوده، کمتر از ظرفیت خود پارلمان بوده. البته تصمیمی که گرفته شده امروز معترض هم داشته. حزب گوران که حزب اپوزیسیون هست در اقلیم کردستان گفته تمدید دوره پارلمانی که اساساً تشکیل شدن جلساتش الان خلاف قانون هست کار درست و غیر قانونیه، کار نادرست و غیر قانونیه.
بعضی از احزاب در اقلیم کردستان خواستار کنارگیری مسعود بارزانی شدند، رئیس اقلیم. آخرین خبرها چی هست؟
بیانیه‌ای صادر کردن تعدادی از احزاب از جمله حزب گوران، جماعت اسلامی و گروه جنبش برای دموکراسی در اقلیم کردستان. اینها گفتن که برای راه حل بحران کنونی باید کنارگیری بکنه مسعود بارزانی از قدرت و اختیاراتش داده بشه به طرفایی که طبق قانون توضیح داده شده که اگر ریاست اقلیم قائم بشه چه کسانی باید مسئولیتش رو بر عهده بگیرن و همچنین تشکیل بشه دولتی موقت. این دولت وظیفه داره مذاکره بکنه با طرف عراقی و همچنین انتخابات ریاستی و پارلمانی با ریاست با وزارت سازمان‌های بین‌المللی برگزار کنه. این پیشنهادی است که اینا مطرح کردن برای حل بحرانی که الان اقلیم درش داره باهاش درگیرش است، بحران اختلاف با دولت عراق و همچنین پیشروی نیروهای عراقی در مناطق مورد مناقشه.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزیری، همراه ما بود و درباره خبرهای مختلف مرتبط به درگیری‌های نیروهای عراقی با پیشمرگه‌های کرد از او شنیدید. همونطور که شنیدید، تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق بعد از همه پرسی سوم مهماه اقلیم کردستان بالا گرفته. سفارایی پرتنش نیروهای دولتی عراق از یک طرف و پیشمرگه‌های کرد اقلیم کردستان از طرف دیگه در کرکوک و پیرامون اون همچنان ادامه داره. در این زمینه بشنویم گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین‌الملل در دانشگاه آلاباما جنوبی.
اوضاع در کاملا در حال تحوله، خیلی مشکله که بتونیم بگیم به در چه جهتی خواهد رفت، ولی خب تشنج بهترین لغتی است که میتونیم استفاده کنیم در مقطع کنونی که بتونیم رابطه دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق رو بتونیم با یک لغت اگه بخوایم خلاصه کنیم، تشنج بسیار زیاد و درگیری های کم که ممکنه به درگیری های بیشتر اگر نتونن این رو خوب مراقبت کنن به انجامه.
مناسبات داخلی کردها رو بعد از وقایع اخیر در کرکوک چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر بخوایم به فقط این سه حزب مهم کردستان نگاه کنیم، یعنی حزب دموکرات، اتحادیه میهنی کردستان و گوران، باید بگیم که هر سه حزب بعد از این بحرانی که ایجاد شده، بحران همه پرسید، ضعیف شدن به دلایل مختلف. حزب حاکم، حزب که از این ستا از همه قدرتمندتر هست، بوده و شاید در آینده هم همینطور باشه، یک قمار سیاسی بزرگی کرد که این همه پرسی رو انجام بده به نظر من، و هدف، یکی از اهداف مهم این همه پرسی این بود که با توجه به اینکه همه پرسی و مسئله استقلال در میان کردها خیلی محبوبیت داشت، با این ترتیب بتونه قدرت خودشو در مقابل دو حزب دیگه زیادتر کنه. در عمل اینطور نشد. این به نظر من یک قمار بزرگ سیاسی بود که در حد حداقل در کوتاه مدت به باخته حزب حاکم، حزب دموکرات کردستان منجر شد. بنابراین این حزب پایش تا مقداری ضعیف شده و حداقل پایه قدرت آقای بارزانی ضعیف شده. حالا من الان مشکلی که بگیم آقای بارزانی در مقام خودش باقی خواهد موند یا نه، ولی اگر باقی بمونه به یک موقعیت ضعیفتر از گذشته رو خواهد داشت. حزب اتحادیه میهنی کردستان بعد از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کردن به طور کلی، حتی قبل از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کنن، بعد از مریض شدن آقای جلال طالبانی، اختلافات داخلی بین خودشون زیاد انجام شد. چندین اختلاف هست بین خانواده آقای طالبانی و سایر اعضای بالا رتبه اتحادیه میهنی کردستان، حتی در خود میان خانواده آقای طالبانی هم اختلافاتی ایجاد شده، و این تشنجی که بعد از همه پرسی ایجاد شد، این اختلافات و این شکاف‌های خیلی بیشتری بین این اختلافات انداخت و این حزب بیشتر به نظر من ضعیف کرده. گوران با وجود اینکه از نظر تعداد نماینده در پارلمان کردستان عراق در مقام دوم قرار داشت، ولی اون هم به نظر من تضعیف شده، برای اینکه بعد از مرگ آقای نوشیروان مصطفی که رهبر این حزب بود نیم سال گذشته، این حزب نتونسته که یک رهبر پرقدرتی را جانشین ایشون کنه و متاسفانه احزاب کردستان مانند خیلی احزاب دیگر خاورمیانه احزابی بودن که همیشه روی یک نفر یا روی یک خانواده بنا شده بودن. اگر یه اتفاق می افتاد این تضعیف می شد موقعیتشون، ولی به طور کلی الان نه تنها ما شکاف های داخلی رو در میان اقلیم کردستان خیلی بیشتر مشاهده میکنیم، بلکه تضعیف احزاب موجودم رو این تشنج ها بیشتر اضافه کرد.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا بود. مهدی طاهباز از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شانگاهی رو ادامه میدیم. روز دوشنبه یک بار دیگه سالگرد بمبگذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت فرصتی رو فراهم کرد تا مقام‌های ارشد آمریکا ایران رو متهم به دست داشتن در این حمله و اقدامات مشابه کنند. اتهاماتی که یکی از پایه‌های سیاست راهبردی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران هست، با اینکه تهران هرگز این اتهامات رو نپذیرفته. از هانا کاویانی بشنویم.
34 سال پیش بامداد یک روز یکشنبه اول آبان ماه، تفنگداران آمریکایی در ساختمانی که مقر آنها در فرودگاه بیروت بود، ساعت‌های اولیه صبح را می‌گذراندند که یک تانکر که به جای آب مواد منفجره حمل می‌کرد به سوی محل اقامت آنها راند، به لابی ساختمان رسید و راننده با منفجر کردن خود و کامیون انفجاری را رقم زد که از آن با عنوان بزرگترین انفجار غیر هسته‌ای دوران یاد می‌شود. در این انفجار 241 شهروند آمریکا که اکثر آنها از تفنگدارانی بودند که به عنوان نیروی حافظ صلح بین المللی در جنگ داخلی لبنان فعال بودند، کشته شدند. در بیش از یک دهه اخیر نام این بمبگذاری در بیروت بارها با یک پرونده حقوقی در دادگاه‌های آمریکا گره خورد. در این پرونده خانواده‌های قربانیان این رخداد خواستار دریافت غرامت از دولت ایران به عنوان کشوری که در این بمبگذاری متهم به دست داشتن بوده شدند و در نهایت پس از چندین سال در سال گذشته میلادی دادگاه عالی آمریکا رأی داد که این خانواده‌ها می‌توانند حدود 2 میلیارد از دارایی‌های توقیف شده ایران در آمریکا را دریافت کنند. ایران همچنان می‌گوید رأی این دادگاه را نمی‌پذیرد و اتهام دست داشتن در این بمبگذاری را هم رد کرده است. اما روز دوشنبه مراسم 34مین سالگرد این بمبگذاری فرصتی را ایجاد کرد تا رویدادی برای تاکید بر نقش ایران در این بمبگذاری، حمایت تهران از حزب الله لبنان و تروریسم باشد. بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی روز 21 مهر ماه خود ایران را متهم به دست داشتن در بمبگذاری بیروت و چند اقدام مشابه دیگر کرد، این بار روز دوشنبه نوبت مشاور امنیت ملی او و همچنین معاونش بود که این موضوع را زیر ذره‌بین قرار دهند. پس از آنکه ژنرال هربرت مکمستر از ایران و حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از مسئولیت بزرگ آمریکا برای شکست شبکه‌های تروریستی سخن گفت، مایک پنس در سخنرانی خود با اشاره به نقش حزب الله لبنان در این بمبگذاری گفت:
آن گروه تروریستی نایب بزرگترین حامی دولتی تروریسم بود و پرزیدنت دونالد ترامپ به ایران هشدار داده است که ما دیگر رفتارهای بی‌ثبات کننده و حمایت آنها از تروریسم در منطقه و سراسر جهان را تحمل نخواهیم کرد.
مدت ها بود که مراسمی در این سطح با حضور چند تن از مقام های ارشد کاخ سفید برای یادبود قربانیان بمبگذاری بیروت برگزار نشده بود. حال که در فضای کنونی تعامل سالهای گذشته واشنگتن با تهران در پرونده هسته‌ای جای خود را به رویکردی سفت و سخت‌تر داده، رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن بریتانیا از اهمیت برجسته کردن نقش ایران در بمبگذاری بیروت می‌گوید.
آمریکایی‌ها می‌خوان در مقابله با ایران ضمن تاکید به مقابله با تروریسم بین‌الملل از یک ائتلاف جهانی هم سود ببرند و تأکید بر بیروت ضمن داشتن بود کار کردن روی افکار عمومی داخلی در آمریکا در افکار عمومی بین‌المللی هم شاید نظری داشت و هدفش زدودن مشروعیتی بود که در دوره اوباما و طی مذاکرات اتمی به جمهوری اسلامی داده شده بود.
اما آنچه روز دوشنبه در صحبت مقام‌های ایالات متحده مطرح شد، نه تنها اشاره به رخدادهای 34 سال پیش بود، بلکه آنها با یادآوری این رخداد از امروز سخن گفتند. از جمله مایک پنس که برادرش هم در آن زمان در لبنان به عنوان تفنگدار مشغول به خدمت بود، گفت ایران به کمک مالی و تسلیحاتی به ماموران تروریست خود برای ریختن خون و ایجاد تنش در جهان ادامه می‌دهد. تهران نه تنها داشتن مسئولیت در بمب‌گذاری 34 سال پیش را نپذیرفته، بلکه هیچ یک از اتهامات امروز را هم نمی‌پذیرد. اما حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، می‌گوید از اساس انجام اقداماتی مشابه آنچه در بیروت رخ داد امروز در راستای منافع ایران نیست.
هم شرایط منطقه فرق کرده و هم استراتژی در واقع ایران فرق کرده. کاری رو که ایران در حال حاضر میکنه اینه که با توجه به گروه های نیابتی خودش یک نوع جنگ غیر مستقیم و فرسایشی علیه مخالفانش و دشمنانش به راه انداخته. برای نمونه از حزب الله استفاده میکنه، یا اینکه در عراق با توجه به پشتیبانی و حمایتی را که سپاه پاسداران یا قدس کرده از هشت شعبی، از اون ابزار و از اون وسیله استفاده میکنه برای پیشبرد اهدافش. اون گونه کارها و در اون سطح و یا بمب‌گذاری که خیلی مشخص بشه و دست ایران را بتونه بند بکنه و کارهای از این دست، دیگه زمانش به باور من گذشته و این کار را ایران نخواهد کرد، برای اینکه هم شرایط فرق کرده، هم سیاستش فرق کرده و هم بسیار به ضرر ایران خواهد بود.
همه تحلیلگران با این رویکرد موافق نیستند. رضا تقی‌زاده از آن جمله است. او معتقد است که ممکن است با پیشرفت فناوری شکل اقدامات فرق کنند، اما این نگرانی نه تنها برای آمریکا، بلکه برای کشورهای منطقه مانند اسرائیل و عربستان سعودی جدی است و همین نگرانی آنها را به یکدیگر نزدیکتر کرده است.
واقعا چقدر بایستی که از این نمونه ها به زبان بیاد تا قبول بکنیم جمهوری اسلامی از حزب الله و از تروریسم به عنوان یکی از عوامل نفوذ و یا تخریب منافع کشوری که خودش در تقابل با اون میدیده استفاده بکنه. جمهوری اسلامی اعلام جنگ میکنه علیه آمریکا، اون رو شیطان بزرگ معرفی میکنه. علیه اسرائیل هم از واژگان ضعیفتری استفاده نکرده و طبیعی است وقتی که قدرت نظامی کافی برای رویارویی با اونها نداره به سلاح هوشمند آدم فقیر رو میکنه، یعنی اقدامات تروریستی و اقدامات انفجاری و خودکشی ها.
بامداد 34 سال پیش این تنها 241 شهروند آمریکا نبودند که با یک بمب‌گذاری کشته شدند. دقایقی بعد در همان بیروت 58 شهروند نظامی فرانسه نیز در حمله مشابهی کشته شدند. دو سال تحقیقاتی که به گزارش انمن معروف است نتیجه گیری کرد که یکی از دلایلی که فرد مهاجم توانست به راحتی به هدف خود برسد کم بوده تدابیر امنیتی لازم در مقر این نظامیان بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، 8 سال جنگ برای ملت ایران کافی نبود؟ ملت به خون کشید و جوانا را از دست دادیم. بس نبود جلوی دهن سپاه پاسداران را بگیرین که شاخشونه نکشن، منم نگن که ما موشکمون را زیاد میکنیم، در منطقه هم نفوذ میکنیم.
آقای محمد جواد ظریف، من نمیدونم این دکتراتو کجا گرفتی؟ کی گفته همه ایرانیان سپاهن؟ 90% مردم ایران مخالف سپاهن. سپاه از مردم ایران هست، ولی مردم ایران پشتبانی سپاه نیستند. چرا دروغ میگین؟
در خبرها شنیدیم که آقایون ناراحت شدند از اینکه پرچم ولایت فقیه رو در اربیل از بالای کنسولگری پایین کشیدن. آتیش که نزدن، پایین کشیدن. شما که سفارت عربستان را آتیش زدید، به همون اندازه فکر کنید که اینا مردم خودجوش بودن. چه ایرادی داره؟
یه سوال دارم از آقای جمهوری اسلامی. میخواستم بدونم اگه شما خیلی طرفدار مسلمان ها اینو به حماس و حزب الله و سوریه و عراق کمک مالی میکنین، چرا به روهینگیایی که الان تو بنگلادش اینقدر به وضع بدی تو حالت پناهندگی تو چادر زندگی میکنن هیچ کمکی نمیکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. از طریق @فرداگرام صدا، مطلب و تصاویرتون، صداتون اگر مرتبط با مطالب روز باشه حتما در بخش تلفن‌ها پخش خواهد شد. پارلمان روسیه از کنگره آمریکا خواسته توافق هسته‌ای با ایران رو حفظ کنه. به گفته یک سناتور ارشد روس، مسکو معتقده تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره برجام فاجعه است. از آنا رایسکای بشنویم.
کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه پیشنویس بیانیه را تدوین کرد که قرار سنای روسیه چهارشنبه آن را تصویب کند. الکسی پوشکوف سناتور ارشد روس در جمع خبرنگاران اعلام کرد قانونگذاران روس هم نظرند که برجام از ارکان اصلی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ابزاری موفق برای مقابله با چالش‌های مشابه از جمله مسئله هسته‌ای کره شمالی است.
این توافق باعث ثبات و امنیت منطقه‌ای است که همجوار روسیه است و در حالی که این توافق را مثبت ارزیابی می‌کنیم برانیم که برجام باید حفظ شود.
سنای روسیه در بیانیه از کنگره آمریکا خواسته است از هر امکان استفاده کند تا از پیامدهای بسیار خطرناکی که از دید قانونگذاران روس لغو برجام به دنبال خواهد داشت جلوگیری شود. همچنین در این بیانیه از پارلمان‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، اتحادیه اروپا و چین تقاضا شده بر دولت‌های خود اعمال نفوذ کنند تا مانع لغو توافق هسته‌ای با ایران شوند. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل سنای روسیه، که این بیانیه زیر نظر وی تدوین شده، لغو برجام را فاجعه کامل خواند. الک ماروزوف، عضو کمیته روابط بین الملل سنای روسیه، طی جلسه ای که به بررسی بیانیه قانونگذاران روس در دفاع از برجام اختصاص یافت گفت جلوگیری از گامهای آمریکایی ها که می تواند باعث لغو توافق هسته ای با ایران شود مهمترین وظیفه ماست.
این توافق ضامن امنیت هسته ای و امنیت خاورمیانه است و باعث تعجب و تأسف است که دولت آمریکا آن را به گونه دیگر تعبیر می کند. امید ما این است که کنگره با توجه به کارایی برجام و حمایت بین المللی از آن اجازه ندهد که توافق هسته‌ای با ایران از بین برود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که همواره از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای با ایران بوده، ایران را متهم می‌کند که روح برجام را نقض کرده. او دو هفته پیش ضمن عدم تایید پایبندی ایران به برجام از راهبرد جدید در قبال ایران خبر داد که گفته می‌شود نه تنها برنامه اتمی که فعالیت‌های ایران همچون برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ایش را مد نظر خواهد داشت. در حالی که این گام با انتقاد تند ایران و سایر اعضای گروه پنج علاوه یک روبرو شده، دونالد ترامپ لغو برجام را نیز بعید ندانست، اما فعلا سرنوشت این توافق را به دست کنگره سپرده. در روزهای اخیر مقام‌های ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گفتند طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را به رأی می‌گذارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، گفته است کشورش نگرانی‌های آمریکا در مورد ایران را درک کرده و از اقدام دونالد ترامپ در عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای حمایت می‌کند. در مراسم یادبود 34مین سالگرد انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، معاون دونالد ترامپ تاکید کرد اقدامات ایران دیگر تحمل نخواهد شد. در آخرین روز از کنگره حزب کمونیست چین، نام و اندیشه های شی جین پینگ، رهبر این کشور، به منشور حزب کمونیست افزوده شد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در ادامه سفر به کشورهای خاورمیانه روز سه‌شنبه وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر مقیم سوئد که به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته بود شد. نخست وزیر عراق با رد درخواست وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کنار رفتن نیروهای هشت شعبی از این نیروی مورد حمایت ایران دفاع کرد. در پی انتشار خبر تعرض به یک دختر دانش آموز در ارومیه، دادستان این شهر اعلام کرد سرایدار مدرسه بازداشت شده است. بنابر گزارش ها، گروه داعش در طول سه هفته که در استان حمص شهری را در اختیار داشته، حدود 130 تن از ساکنان این شهر را کشته است. مسمومیت غذایی در یک مدرسه شبانه روزی در استان کرمان 18 دانش آموز را روانه بیمارستان کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد همکاری نظامی با واحدهایی از ارتش میانمار که در خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیا دست داشتند پایان می‌یابد. یک نماینده مجلس میگوید نامزد پیشنهادی فعلی برای وزارت علوم 21مین گزینه حسن روحانی بوده است. ابراهیم آشتیانی بازیکن پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس روز سه‌شنبه در 71 سالگی درگذشت. و به گفته یک مقام وزارت کار 98% از حوادث کاری منجر به فوت در ایران قابل پیشگیری است. مجله شانگاهی رو ادامه میدیم با چند گزارش و گفتگو. یک روز بعد از اون که رئیس پلیس استان اصفهان اعلام کرد خودکشی دو دختر نوجوان در این شهر تحت تاثیر بازی نهنگ آبی بوده، دادستان اصفهان و وزیر ارتباطات ایران این موضوع رو تکذیب کردند. حسن رحیمی گفته هنوز نمیشه علت قطعی این خودکشی ها رو اعلام کرد و محمد جواد آذری جهرومی تاکید کرده چالش نهنگ آبی تاکنون موجب خودکشی در ایران نشده. جزئیات رو از مهتاب وحیدی را بشنویم.
اظهارات ضد و نقیض و تحقیقات درباره علت خودکشی دو دختر نوجوان همچنان ادامه دارد. علت این دو خودکشی ابتدا شرکت در چالش نهنگ آبی اعلام شد، اما بعد تکذیب شد. دو دختر نوجوان روز 29 مهر ماه پیش از شروع شیفت مدرسهشان خود را از بالای پل چمران در اصفهان به پایین پرت کردند. یکی از آنان جان خود را از دست داد و دیگری هنوز در بیمارستان بستری است و تاکنون تحت چند عمل جراحی قرار گرفته است. مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان همان ابتدا علت خودکشی این دو دختر نوجوان را وارد شدن آنها به بازی نهنگ آبی عنوان کرد. اما محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران که روز دوشنبه درباره علت خودکشی این دو دختر نوجوان گفته بود خودکشی آنان ناشی از پیروی از رفتارهای شیطانگونه در فضای مجازی بود، یک روز بعد اعلام کرد که علت این خودکشی ها مسائل خانوادگی بوده و هیچ ربطی به بازی نهنگ آبی نداشته است. وزیر ارتباطات تأکید کرد که چالش نهنگ آبی تاکنون موجب خودکشی در ایران نشده، اما در این حال به والدین هشدار داد که در این باره مراقب فرزندانشان باشند. همزمان حسین اسد بیگی رئیس اورژانس اجتماعی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد با اینکه در تلفن همراه یکی از این دو دختر نوجوان مواردی از چالش نهنگ آبی دیده شده، اما این چالش به طور مستقیم تأثیری در خودکشی آنان نداشته. او خراشیدگی های روی دست یکی از این دو دختر را خودزنی و بی ارتباط با نقش نهنگ دانست و گفت شواهدی مبنی بر ارتباط این خودکشی ها با چالش نهنگ آبی تا کنون پیدا نشده است. از سوی دیگر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برخی رسانه‌های داخل ایران را متهم کرد به اینکه نام این چالش را بر سر زبان‌ها انداختند. نهنگ آبی که نامش ترجمه عنوان روسی آن است، یک بازی مخفی اینترنتی است که 50 روز به طول می انجامد و شرکت کنندگان در آن در این مدت هر روز دست کم یک چالش را زیر نظر یک راهنما انجام می دهند. چالش های مانند تماشای فیلم های خاص، بریدن اعضای بدن و انجام برخی دیگر از کارهای خشن تا رسیدن به مرحله آخر که خودکشی است. شهریور ماه گذشته همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر خودکشی چندین نفر در کشورهای مختلف تحت تأثیر چالش اینترنتی نهنگ آبی، وزیر ارتباطات ایران این بازی یا چالش را برآمده از اندیشه‌های شیطانی خوانده و گفته بود جلوی ورود آن به ایران را می‌گیرد.
دادستان اصفهان و وزیر ارتباطات ایران موضوع مرتبط با خودکشی دو دختر نوجوان در اصفهان که گفته شده بوده به دلیل بازی نهنگ آبی بوده رو تکذیب کردند. مهتاب وحیدی راد گزارش میداد و جزئیات رو در این زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
بله از طریق @فردگرام میتونید صداتون رو هم ضبط کنید، به جای تلفن زدن به ما نظراتتون رو بگید تا پخش بشه. یک مقام مسئول در وزارت بهداشت اعلام کرده هرچند آمار سرطان پستان در ایران روند صعودی داشته، اما بیماری‌های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر در زنان ایران محسوب میشه. به گفته او بسیاری از زنان ایرانی به دلیل کم تحرکی و تغذیه ناسالم به این بیماری‌ها مبتلا میشن. رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت از بیماری‌های قلبی و عروقی به عنوان مهمترین و اولین عامل مرگ و میر در زنان ایران یاد کرده است. مطهره علامه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به برخی از دلایل افزایش این بیماری‌ها در زنان ایرانی اشاره کرده، از جمله فشار خون و چربی خون بالا، چاقی و دیابت، مواردی که به گفته دکتر بهروز دوانی متخصص قدرت‌شناسی داخلی در آمریکا به شیوه زندگی امروز بسیاری از ایرانیان برمی‌گردد.
عوامل محیطی بحث شامل شیوه مدرن زندگی که توش ما خیلی فعالیت فیزیکی بدنی نداریم، بحثش مسائل تغذیه است، شکل اینکه خیلی پر کالری هست و در این حال فاقد فاکتورهای اساسی که بدن ما لازم داره میباشه. عامل دیگه‌اش روتین زندگی عوض بشه، مسائل روزمره، مثلا کم خوابی یا استرس کاری، اینا همه باعث میشه که سیستم هورمونی بدن از اون موازنه ای که لازمه خارج بشه و متابولیسم بدن ما رو عوض بکنه. از طریق تغذیه سالم، تغذیه بالانس شده و فعالیت بدنی، حدود هفته 150 دقیقه تا 60 دقیقه ورزش داشته باشی. این ورزش میتونه راه رفتن باشه، پیاده روی داشته باشه، رفتن به کوه و صحرا باشه، فعالیت دیگه مثلا دوچرخه سواری یا هر چیز دیگه. اینها کمک میکنه خود به خود به بدن که مکانیزمای دفاعی درست بکنه.
رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت هم این گفته دکتر دوانی را تایید میکند. او اعلام کرده فعالیت فیزیکی عاملی است که در همه ابعاد سلامت زنان، از سلامت جسمی تا روانی و حتی سلامت باروری مؤثر است. به گفته او ورزش و فعالیت فیزیکی در کاهش بیماری‌های کشنده زنان، از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان‌ها هم اثر پیشگیری کننده دارد. موضوعی که به گفته ناتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب در کالیفرنیا میتواند در کنار هوای پاکیزه به بیماران قلبی و عروقی در ایران کمک کند.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا. به احتمال زیاد اون کمیکالایی که توی هوا هستن به رگا و موی رگای بدن میتونن صدمه بزنن و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگا زخمی بشن، کلسترول و چیزای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونن بسته بشه.
اما این مسئول در وزارت بهداشت گفته با وجود اینکه خانم ها با انجام تمرینات ورزشی به مدت نیم ساعت در روز یا حداقل در 5 روز هفته می توانند از بسیاری از مشکلات قلبی و عروقی و عوامل خطرناک آن پیشگیری کنند، اما تاکید شده زندگی بدون تحرک در زنان ایران دو برابر مردان است. همین بی تحرکی نسبت به مردان این خطر ابتلا به بیماری ها را در زنان بیش از مردان افزایش داده است. اما چرا نمی توان بسیاری از زنان ایرانی را متقاعد کرد با افزایش تحرک خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کم کنند؟ مطهره علامه دلیل اصلی بی تحرکی زنان را افسردگی و اضطراب دانسته است، شرایطی که خودش می تواند به عامل افزایش دهنده بیماری های زنان ایران منجر شود و به گفته وزیر بهداشت به بروز سایر بیماری ها در کشور هم انجامیده است. اما در کنار مسائل روحی، همچنان تغذیه ناسالم یکی از موارد اصلی ابتلا به بیماری های قلبی در کشور است. متخصصان قلب و عروق و مغز چند پیش درباره کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند و گفتند یکی از عوارض افزایش غذاهای سریع یا فست فود شدت گرفتن ابتلا به این بیماری ها در کشور بوده است. تغذیه ناسالمی که کاری به جز آسیب رساندن به سیستم گوارشی و کبد و افزایش فشار خون و کلسترول ندارد، اما ظاهرا حساسیتی را هم در مصرف کنندگان بر نمی انگیزاند. جیکوب هوبان متخصص تغذیه در آمریکا:
در این 100 سال گذشته، در 70-80 سال گذشته، ما خیلی از غذاها را از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، از کودهای شیمیایی و آفت کشها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی ها و پریزرویتیو ها که بیشتر ماندگار باشن، و از همه مهمتر روغن های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنه میکنن با فشارهای عصبی، و یه نوع از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما میکنه، میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه.
پزشکان میگویند با بالا رفتن سن ممکن است دیواره رگ‌ها سفت شود و خاصیت ارتجاعی خود را از دست بدهد. همچنین با تشکیل پلاک در دیواره رگ‌ها که از کلسترول، چربی و کلسیم تشکیل شده، رگ‌ها تنگ می‌شوند. به این فرایند تصلب شرائین گفته می‌شود که شخص را در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های عروقی قرار می‌دهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مبارزه با فساد، بازگشایی بیشتر درهای چین رو به جهان و برخورد منصفانه با شرکت‌های خارجی از جمله ویژگی‌های چین در سال‌های پیش رو خواهد بود. همینطور مدرن و نوسازی ارتش از دیگر ویژگی‌هایی هست که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 19مین کنگره حزب کمونیست به عنوان آغاز عصر جدید در این کشور از اون خبر داده. شی جین پینگ حالا با خیال آسوده از آینده سیاسیش اصلاحات و تغییرات رو در پرجمعیت‌ترین کشور جهان به پیش خواهد برد. از آرش حسنی بشنویم.
حالا او پس از ماو تستونگ، تئوریسین مارکسیسم و بنیانگذار چین، تنها رئیس جمهوری خلق چین است که نامش در مرامنامه حزب حاکم، حزب کمونیست آمده، در حالی که هنوز زنده است. روز سه‌شنبه در نشست پایانی 19مین کنگره سراسری حزب کمونیست، نام شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و دبیر کل حزب همرد با ماو ذکر شد و تفکرات او به بخشی از آینده چین بدل شد.
کنگره به اتفاق آرا متممی را در قانون اساسی حزب تصویب کرد که بر اساس آن اندیشه ژی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در عصر جدید همراه با مارکسیسم و لنینیسم، اندیشه ماو زدونگ، نظریه دنگ شیائوپینگ و اندیشه مهم سه‌شاخصه‌ای جیانگ زمین مبنی بر تولید پیشرفته اقتصادی، پیشرفت فرهنگ مترقی چین و تحقق منافع اساسی اکثریت همراه با نظریات توسعه دانش محور به عنوان راهنمای اقدامات آتی حزب تعیین شده است.
کنگره حزب کمونیست چین هر 5 سال یک بار برگزار می شود. بزرگترین گرد همایی حزبی در جهان که این بار بیش از 2300 نفر از فعالان حزب را از سراسر چین گرد هم آورده بود تا درباره آنچه آقای شی سوسیالیسم با خصوصیات چین در عصر جدید مینامید گفتگو کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، اوضاع و احوال اقتصادی چین در زمان برگزاری کنگره 19 حزب 90 میلیون نفری کمونیست را این گونه توصیف می‌کند.
چین در دوره جدید اقتصادی خودش به عنوان یک قدرت بزرگ در مقیاس جهانی عمل میکنه، چون به هر حال در طول یک دوره تقریبا در حدود 4 دهه از رشد بسیار بالای اقتصادی برخوردار بوده. قدرت اقتصادی چین به شدت افزایش پیدا کرده و در این دوره چین بیشتر تأکید داره بر رشد کیفی خودش. در مجموع میشه از این به بعد از چین به عنوان یک قدرت بزرگ پا به پای ایالات متحده آمریکا در عرصه اقتصادی صحبت کرد.
شی جین پینگ که در سخنرانی افتتاحیه کنگره حزب از سوی دو رئیس جمهوری پیشین جیانگ زمین و هو جین تائو همراهی میشد، در نطقی 3 ساعت و 20 دقیقه‌ای از مبارزه با فساد در حزب و کشور گفت، از آینده‌ای روشن که دورانی جدید را نشانی می‌دهد.
کشور ما در یک نقطه مهم از فرایند توسعه قرار گرفته، نقطه‌ای که فرصت‌های استراتژیک رو در اختیار ما قرار میده. آینده بسیار روشنه، اما چالش‌ها هم بسیار جدی هستند. تمام رفقای حزب باید اهداف دور و نزدیک رو تعیین کنن و در هنگام آسایش به مخاطرات فکر کنن. باید به تحول و نوآوری تمایل داشت و از انعطاف‌ناپذیری و رکود پرهیز کرد.
بخشی از سخنرانی افتتاحیه حول و حوش سیاست خارجی چین دور می زد، جایی که از زمان برسر کار آمدن آقای شی جین پینگ شاهد تحولی معنادار بوده است. رئیس جمهوری چین از زمان نشستن بر کرسی دبیر کل حزب حاکم کمونیست و ورود به کاخ ریاست جمهوری چین بر افزایش توان قدرت دفاعی، نظامیگری و دیپلماسی فعال خارجی تاکید داشته است.
چین سیاست خارجی مستقل و صلح‌آمیز خودش رو پیگیری میکنه و از حقوق کشورهای دیگه برای انتخاب مسیر توسعه‌شون استقبال میکنه. این شیوه برابری و عدالت بین‌المللی رو پشتیبانی میکنه و با اعمال و رفتاری که اراده خودش رو به دیگران تحمیل میکنه یا در امور داخلی دیگران دخالت میکنه و همچنین با اینکه قوی ترها بر ضعفا قلدری کنند مخالف.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاریس، نیز به این نکته اشاره دارد.
در این زمینه بین‌المللی چین در واقع صاحب ادعا هست. ادعاش به این صورته که معتقد به شدت بعد از سیاست‌های تازه آمریکا در دوره آقای ترامپ و مسائل و دشواری‌هایی که پیش آمد در رابطه بین ایالات متحده آمریکا و نظام بین‌المللی اقتصادی چند جانبه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی به خصوص سازمان جهانی تجارت که نماد جهانی شدن هست، چین از این به بعد خودش رو میخواد در نقش قهرمان فرایند جهانی شدن جلوه بده و صحبت‌های 3.5 ساعته آقای شی جین پینگ تأکیدش بر همین نقش چین بود در مقیاس بین‌المللی.
اما چین دوران شی جین پینگ تناقضاتی آشکار دارد. جامعه چینی در حال پیر شدن است. رشد اقتصادی به دلیل پر شدن ظرفیت‌ها همچون قبل نیست و فساد به موزلی جدی برای حزب و کشور بدل شده است. در این میان آقای شی جین پینگ حتی کمتر از پیشینیان خود به توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی توجه دارد. فریدون خاوند با تأکید بر این تناقضات آشکار در تار و پود اقتصاد، سیاست و جامعه اژدهای سرخ، چنین ارزیابی از آینده چین دارد.
از لحاظ اقتصادی چین تبدیل شده واقعا به یک قدرت مدرن، ولی در عرصه های دیگه، یعنی در عرصه اجتماعی و به خصوص در عرصه سیاسی، پیشرفت های چین بسیار بسیار لاک پشتی بوده و حتی میشه با کنگره جدید حزب و صحبت هایی که آقای شی جین پینگ کرد از نوعی بازگشت به عقب هم صحبت کرد. چینی ها در درجه اول در عرصه مسائل اجتماعی به شدت از غرب عقب هستند و بالاخره مهمتر از همه این است که پارادوکس بزرگ چین نوسازی اقتصادی ولی در همون حال واپسماندگی در عرصه سیاسی به شدت بر آینده چین سنگینی میکنه.
با این حال شی جین پینگ در نطق پایانی کنگره 19 حزب کمونیست چین وعده هایی این چنین داشت.
تصمیم ها و برنامه های کنگره مشخص شدند و تمام نتایج جمع بندی شدند، نتایجی که در هدایت و دستیابی به موفقیت بر مبنای تلاش های ما نقش مهمی ایفا خواهند کرد، از جمله تلاش ها برای رسیدن به پیروزی قاطع برای دستیابی به یک جامعه موفق و همچنین پیاده کردن کامل ایده چین سوسیالیستی مدرن. تدابیر کامل و سختگیرانه ای بر حزب کمونیست اجرا خواهد شد. در برنامه جدید حزب تقویت خواهد شد و همچنین برای تحقق سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در عصر جدید تلاش خواهد شد و رویای چینی جوانگرایی ملی به رسمیت شناخته می‌شود.
از این کنگره چنین برمی‌آید که می‌بایست دوره رهبری شی جین پینگ در چین را دوره‌ای طولانی به حساب آورد. دوره‌ای که بدون توجه به آزادی‌های سیاسی و مدنی از یک سو و رشد نابرابری و فساد و کاهش نرخ رشد اقتصادی از سوی دیگر میتواند آبستن تحولاتی نامعلوم باشد.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدیم. اما در ادامه درباره یکی از برجسته ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران و آسیا بشنویم که امروز به دلیل بیماری ریوی درگذشت. از فریبرز غریب بشنویم.
ابراهیم آشتیانی، پیشکسوت فوتبال ایران، روز سه‌شنبه به دلیل عارضه قلبی در سن 71 سالگی در بیمارستان درگذشت. آشتیانی از پیشکسوتان تیم‌های شاهین و پرسپولیس بود که از سال 1343 توسط عباس اکرامی، بنیانگذار باشگاه شاهین، به این تیم راه یافت. وی 4 سال بعد در سال 1347 به پرسپولیس ملحق شد و همراه این تیم در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کرد و در آن بازی‌ها هم خوش درخشید. ابراهیم آشتیانی در سال 1348 همراه دیگر پرسپولیسی‌ها به پیکان منتقل شد و در سال 1349 مجدداً به سرخپوشان پیوست. او در سال 1348 توسط رایکوف، سرمربی وقت تیم ملی فوتبال ایران، به تیم ملی دعوت شد و همراه تیم ملی به عنوان قهرمانی مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 1972 میلادی رسید. ابراهیم آشتیانی در جناح راست تیم پرسپولیس همراه با علی پروین یک زوج فراموش نشدنی تاکتیکی و مؤثر را در آن زمان تشکیل دادند و در پیروزی‌ها و قهرمانی‌های تیمشان تأثیرگذار بودند. آشتیانی در سال 1349 به عنوان مرد سال فوتبال ایران انتخاب شد. درخشش ابراهیم آشتیانی در بازی دوستانه پرسپولیس با تیم هامبورگ آلمان در سال 1350 موجب شد تا مسئولان باشگاه آلمانی از او برای عضویت در این تیم دعوت کنند، اما این انتقال انجام نشد و آشتیانی تا سال 1355 که از فوتبال خداحافظی کرد در پرسپولیس باقی ماند. ابراهیم آشتیانی یکی از تحصیل کرده های ورزش ایران بود که مدتی در مقطع دکترا در دانشکده بروکسل هم تحصیل کرد و قبل از مرگش در دانشگاه تدریس می کرد. به نوشته خبرگزاری های داخل ایران، ابراهیم آشتیانی از مدتی قبل به دلیل عارضه قلبی چند بار در بیمارستان بستری شد که آخرین بار روز سه‌شنبه بود که نتوانست مانند پیروزی های فوتبالیش بر بیماریش غلبه کند و عاقبت صبح امروز درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، درباره ابراهیم آشتیانی شنیدید، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران و آسیا که امروز درگذشت. اما در ادامه میتونید همراه بشید با فهیمه خضر حیدری در برنامه جامعه و بعد از این برنامه هم با ما بمونید. شب بر شما خوش.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. 3 مهر ماه روز جهانی توجه به لکنت زبان بود، روزی که از سال 1998 نامگذاری شده. لکنت زبان به اختلال در روانی گفتار و الگوی زمانی طبیعی که برای حرف زدن مرسوم است گفته می شود. لکنت زبان سخن گفتن را برای گوینده و درک معنای آن را برای شنونده دشوار می کند. این اختلال گفتاری اغلب از کودکی با افراد همراه می شود. معمولا 2 تا 4 سالگی را سنین شروع اختلال های تکلمی دانستند. در گزارش ها البته گاه به لکنت هایی که ناگهان در دوران نوجوانی و بلوغ آغاز می شوند هم اشاره شده. میلیون ها نفر امروز در سراسر جهان از این اختلال رنج می برند. اما در جاهای مختلف دنیا نوع برخورد و میزان همراهی دیگران با کسی که دچار این اختلال زبانی است فرق می کند. شاید به همین دلیل و با هدف توجه به نیازهای این گروه از شهروندان است که روز جهانی توجه به لکنت زبانی 20 سالی هست که به تقویم دنیا اضافه شده. در ایران این روزها کلینیک های گفتار درمانی زیادی فعالیت می کنند و درمان های گروهی و فردی برای مبتلایان به لکنت زبان وجود دارد. کامبخش فرهمندپور کارشناس گفتار درمانی و متخصص درمان لکنت از تهران با ما همراه شده تا بگوید لکنت زبان حتما و کاملا قابل درمان است.
لکنت زبان کاملا خوب شدنیه. تو چند تا گروه ما اینا رو باید قرار بدیم. یکی گروه هایی که قبل از سن 5 سالگی هستن، اینها وقتی درمان میشن دیگه بعد از مدتی دیگه ذهنشون طوری خواهد بود که فراموش خواهند کرد که اینا یک زمانی لکنت داشتن. یکی تا قبل از سن بلوغه، اینها کاملا درمان میشن ولی بعد از مثلا دورانی که فکر میکنن در سن بزرگسالی فکر میکنن که هم اسم لکنت که میاد، میگن آره منم داشتم خوب شدم. اما از بلوغ به بالا میخوام بهتون بگم لکنت زبان درمانش انتها دیگه نداره. یعنی اینها هم درمان میشن، تمام روابط گم شده شونو دیدگاه های آسیب دیده شونو به دست میارن، ولی این طور نیست که مثلا ما بگیم میشه پاک کرد این سابقه ذهنی رو که من این زجرایی که از لکنت زبان کشیدم.
با این حال فرایند درمان ساده هم نیست. درمان لکنت هم هزینه بر است و هم زمان بر. آقای فرهمندپور که کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور را هم اداره میکند میگوید
درمان لکنت هم به زمان نیاز داره. اساساً اینجوری نیست که یه نفر میگه من در چند دقیقه من لکنت زبان رو درمان میکنم یا چند روز و اینها. حتما ما 2 سال زمان تلاش لازم داریم برای درمان لکنت زبان.
مبتلایان به اختلال در سخن گفتن اما برای درمان به چه چیزهایی نیاز دارند؟ شاید پیش از هر چیز به آگاهی از اینکه مشکلشان راه حل‌هایی دارد. کامبخش فرهمندپور کتابی هم در این زمینه نوشته، راز لکنت زبان. با این حال میگوید درمان از طریق خواندن کتاب یا تماشای فیلم‌های آموزشی اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر است و برای درمان ابزارهایی لازم است.
ابزارها یعنی اینه که ما حتما به یه تکنیک‌های گفتاری خاصی احتیاج داریم که این همون گفتاری که الان من دارم با شما صحبت می‌کنم، یعنی از گفتار طبیعی برداشت شده. دوم به
یه مربی درمان احتیاج داریم. هیچ کسی قادر نیست لکنت زبان رو در خلوت خودش و در تنهایی بتونه به درمان برسونه. نکته دیگه، ما به گروه احتیاج داریم، به یه گروه منسجمی احتیاج داریم تا بشه این حرکت‌ها رو در اون جا پیاده کرد و کم کم اینو گسترش داد به جاهای بیرون از محیط کلینیک.
روی شبکه یوتیوب فارسی اگر جستجو کنید، ویدیوهای زیادی درباره لکنت زبان و راه‌های درمان آن پیدا می‌کنید. یکی از پربیننده‌ترین آنها ویدیوهای آموزشی فرزانه معصومیان است، مجری تلویزیون ایران که فن بیان هم تدریس می‌کند.
پیشنهاد من به شما اینه که روزی 5 تا 10 دقیقه این تمرینات رو انجام بدید. آخرش میشه که ناخودآگاه به لکنتتون بی‌محلی بکنید، در نظر نگیریدش و شروع کنید به صحبت کردن. و در حالی که صحبت میکنید فقط تلاش در افتن منظورتون داشته باشید.
اما ما، من و شما که شهروندان و شنوندگان هستیم، در این میان چه وظایفی داریم؟ مدرسه ها، معلمان و خانواده ها چطور می توانند به کودکان و بزرگسالانی که از لکنت زبان رنج می برند کمک کنند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی.
اول بخش سیاست اینه که معلمان متخصص و آموزش مخصوص تلاش بشه که این موضوع در زمان به تدریج یا کم بشه یا به کلی رفع بشه، برای اینکه بخش مهمی از این مشکل قابل رفع هست و این احتیاج به آموزش خاص داره و معلمینی که متخصصن و این آموزش رو دیدن میتونن به بچه‌هایی که این مشکلات رو دارن کمک بکنن، برای اینکه به تدریج غلبه بکنن برای این مشکل مربوط به تکلم. اما همزمان بخش دوم سیاست در کشورهایی مثل فرانسه اینه که با ادغام این بچه ها در مدارس عادی و تلاش برای اینی که بچه های دیگه متوجه مشکل باشن و بتونن این بچه ها رو کمک بکنن، کسانی که دارای مشکلات هستن که در جمع باشن و به حاشیه رونده نشن، از درس و مشق و کلاس سرخورده نشن. خب یه کار آموزشی عمومتریه که در مدارس انجام میشه برای اینکه بچه ها بپذیرن که کسانی میتونن دارای این مشکلاتی باشن و این هیچ چیز منفی، خجالت آور یا یک عیب خیلی بزرگ نیست و در زمان میشه تا حدود رفع بشه و حتی اگر رفع نشه هم این فرد مثل هر کسی دیگه حق داره یاد بگیره، در مدرسه باشه و زندگی بکنه. اون چیزیه که بسیار مهمه برای اینکه جامعه و گاه حتی خود خانواده ها هم بلد نیستن که با این پدیده ها برخورد بکنن.
چه راههایی برای پیشگیری از لکنت زبان وجود دارد؟ کامبخش فرهمندپور، متخصص درمان لکنت.
برخلاف اینی که شایع علت ژنتیک و زایع مغزی و امثال هم دارن، اصلا اینطوری نیست. لکنت زبان دو جور به وجود میاد، یکی در اثر یک فشار روانی بیش از آستانه تحمل یک کودک زیر 5 سال تقریبا، دوم در اثر تقلید. همونطور که مثلا یه نفر لهجه اصفهانی داره، تو اصفهان به وجود به دنیا میاد، اونم لهجه اصفهانی رو یاد میگیره. از دیدگاه شنوایی یک کودک زیر 5 سال لکنت با همون لهجه یکیه، میتونه همونو باز تقلید کنه و براش موندگار بشه. من هنوز یک نفرم حتی ندیدم که علت لکنتش زایعه مغزی یا ژنتیک باشه. یه پیشگیری ما داریم برای لکنت زبان که یه کودک دچار لکنت نشه، یا اگر شد بشه به یه نحوی تا همون زیر 5 سال اینو به نتیجه رسوند و اینو پشت سر گذاشت. دیدید بعضی خانواده با سرعت صحبت میکنن و پرتنش از ارتباطاتشون. باید اول یه زندگی بدون تنش داشته باشه یه بچه، بعد از احتمالات یه فشار روانی که بیش از آستانه تحملشه جلوگیری کرد. نذاریم یه بچه توی تاریکی بخوابه که اگه نصف شب پا شد دچار شوک بشه و همین شوکه میتونه اینو به تنش. و همونطور که یه بچه مثلا بعد از یه فشار روانی ممکنه مثلا خودشو خیس بکنه، این واکنشش باشه به یه فشار روانی، واکنش دیگر ما میتونه اسپاسم تارهای صوتی باشه و اسپاسم تارهای صوتی میتونه خودش لکنت رو به وجود بیاره. دم و بازدم ما مثل در واقع بنزین حرف زدن ماست، انرژی حرف زدن ما رو تولید میکنه. شما دیدید وقتی یه نفر که میترسه کنترل دم و بازدمش به کلی از دست میره. پس یه نفر که لکنت داره میتونه کشتیگیر درجه یک باشه، قشنگ نفس عمیق هم بگیره، اما توی حرف زدن، در مقام حرف زدن، کنترل دم و بازدم از بین میره. و اینجاست که ما به عنوان برای یه بنزین حرف زدن، انرژی حرف زدن، ما به یه دم و بازدم سالم نیاز داریم که تنش درش نباشه. در درمان لکنت خود ماییم که باید اصلاح بشیم، دیدگاه‌ها و ارتباطات ماست که باید اصلاح و بازسازی بشه. خود زبان ما مشکل که نداره، که این زبان ما واکنش لکنت ماست.
کندی زبان در جای پیش می آید که دستگاه‌های مرتبط با تکلم انسان دچار پاره از تشنج‌ها شوند. لکنت می تواند شامل دشواری در ادای بعضی کلمات یا حتی مکس‌های طولانی هنگام سخن گفتن باشد. کمی صبر، توجه و تأمل در شنیدن دیگران، مخصوصاً آنها که از دشواری در بیان کلمات رنج می برند، شاید مهمترین پیام روز جهانی توجه به لکنت زبان برای اطرافیان این افراد باشد. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.